رادیوی آزادی، برنامه چشم‌انداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟ نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشم‌انداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام، فرهاد میلادم و شما را تا 15 دقیقه دیگر در برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی همراهی میکنم. در این نشری برنامه درباره برد و باخت سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به اروپا و یک سال بعد از حوادث خانبار قرغیزستان صحبت خواهیم کرد. اما تا آن لحظه مهمترین خبرهای هفته گذشته جهان تاجیکستان در تقدیم خورشید همدم.
نگاه بر رویدادهای هفته.
ششم ایون سلسله سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به اروپا آغاز شد. روز اول رئیس جمهور تاجیکستان با دبیر کل شورای اروپا تیوربرم یگلان ملاقات کرد. ضمن این ملاقات پیمان به امضا رسید که طبق آن معلومات عالی در دانشگاه‌های تاجیکستان گرفته شده باید در قلمرو اروپا اعتراف شود. امام علی رحمان در استراسبورگ با وکیلان پارلمان اروپا و سپس در پاریس با مقامات فرانسه ملاقات کرد. آقای رحمان پس از این به استریا سفر کرد و با همتایش هانس فیشر ملاقات انجام داد. میان دو کشور سازشنامه به امضا رسید که اندازه‌بندی دو طرف را لغو میکند. هیئت‌های دو طرف در مورد افزایش سرمایه‌گذاری استریا بعد طرح‌های انرژی تاجیکستان با موافقه پیشکی رسیدند. در لوکسمبورگ رئیس جمهور رحمان با انری ماری گرسوگ لوکسمبورگ ملاقات و مسائل همکاری را بررسی کرد و با بانک اروپایی رشد و بازسازی مسئله سرمایه‌گذاری این بانک در طرح‌های انرژی تاجیکستان را بررسی کرد. CBS یا شبکه تلویزیونی آمریکا رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان را با نامگوی 31 دیکتاتور دیرینه جهان شامل کرده است. در این برنامه که روز 1 ایون پخش شده است، زندگی نامه جناب رحمان باستا بیخته گفته می شود ضمن یک سلسله طرح و تلاش ها حاکمیت او در کشور تقویت یافته است. در نمایش گفته شد هرچند روشن نیست تا کجا امام علی رحمان با آشوب سیاسی روبروست، خود کشور با احتمال بی‌اعتدالی افزاینده مواجه است که از طرف پیکارجان اسلامی سرچشمه میگیرد و هم مرزی تاجیکستان با افغانستان به این حال مساعدت میکند. پیشتر مجله تایم رئیس جمهور تاجیکستان را در قطار 10 رهبری در مدت نام گرفته بود که با تحولات منفی روبرو شده میتوانند. آمریکا و آلمان به توافق رسیدند که معمر قذافی رهبر لیبیا باید به استعفا رود و تا زمان استعفا فشار به وی بیشتر خواهد شد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا این سخنان را در یک نشست خبری مشترک با آنگلا مرکل در واشنگتن اظهار داشت. ازبکستان با ارسال یک نامه به سازمان ملل متحد گفته است ذخایر آب رودخانه‌های فرامرزی آسیای مرکزی باید آنچنان استفاده شود که به کشورهای دیگر منطقه گزنده نرسد. این نامه ازبکستان در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با عنوان سند رسمی بعد دنبال سفر دوروزه عضو پارلمان اروپا استراون استیونسون پهن شده است که 1 ایون سال جاری به تاجیکستان آمده پشتیبانیش از طرح نیروگاه راغنا بیان کرد.
مهمترین اخبار جهان تاجیکستان در هفته گذشته بود در تقدیم همکارم خورشید همدم و حالا نظرهای چند ساکن تاجیکستان را هم میشنویم که کدام حادثه ها را در هفته گذشته از همه مهمتری میشمارند.
نگاه بر رویدادهای هفته.
حادثه مهم هفته سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به اروپا، اعلام کردن درهای باز زندان ها برای ژورنالیستان و وفد رئیس شهر دوشنبه محمد سید بایدوف با اهالی در رابطه با مشکلات آنها.
اینها پیش از آمد سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به کشورهای اتحادی اروپا، دیگر اینکه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سند را به امضا رساند که در آن زبان روسی همچون زبان رسمی مجد گذاری به تصویب رسید. گذشته از این یک واقع ناگواری است که باز یک نفر محبوس در بازداشتگاه به هلاکت رسید.
سفری رئیس جمهور به اروپا است. همچنین مهمترین خبر دیگر این بالا رفتن ارزش مواد سوخت و یک خبر مهم دیگر راه یافتن ژورنالیستان به محبسخانه دوشنبه.
حادثه اول مهمی که برای ما بسیار جالب بود یعنی تشبث سردار ریاست کارهای اصلاحی حضرت امیر جمهوری تاجیکستان جنرال زدلا شریفوف، یعنی امکان دادن به ژورنالیستان و نمایندگان سازمان‌های حقوق از دیدن کردن با زندان‌های تاجیکستان. حادثه دوم گفتن ممکن است یعنی هلاکت یک نورس محبس که هنوز نامعلوم است که با کدام سبب ها واقع رخ داده است. و حادثه سوم گفتن ممکن است بررسی سود شهروند سفرعلی سنگ. البته جامعه شهروندی ما امروز انتظار است که نتیجه پرونده به چه انجام می‌یابد.
حادثه های مهمترین هفته گذشته بود از نگاه ساکنان تاجیکستان. شنونده ارجمند، اینک میرسیم به موضوع های صحبت های ما.
نگاه به واقع از سه زاویه.
حقوق انسان از موضوعهای کلیدی سفر شش روزه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به اروپا بود. خود امام علی رحمان در نشست مطبوعاتی که با همتای اوستریاگیش در وین داشت گفت در مسئله حقوق انسان صحبت‌های خوبه با نمایندگان پارلمان و شورای اروپا داشت و افزود
بیش از 100 سندهای بین‌المللی را دایر به حقوق انسان اعتراف کرده است، امضا کرده است، همراه شده است و کارهای زیادی را نیز تا امروز و انجام رسانیده است. البته ما بی‌کمبودی نیستیم، در سرگه این کار قرار داریم و این پروسه در آینده ادامه خواهد یافت.
این پاسخ رهبر تاجیکستان را کارشناسان یک گونه پاسخ به صحبت‌های او با نمایندگان پارلمان اروپا عنوان می‌کنند. رسانه‌های خارجی نوشتند که وضع حقوق انسان در تاجیکستان رهبر این کشور را در پارلمان اروپا در وضع ناگوار قرار داد. از جمله نمایندگان پارلمان اروپا سوال کردند که چرا دانشجویان تاجیک از حق تحصیل در کشورهای اسلامی محروم شدند. دو نماینده دیگر علی‌رغم انتظارات از رئیس جمهور تاجیکستان درباره دست داشتن نخبگان تاجیکستان در تجارت مواد مخدر سوال کردند که در پاسخ امام علی رحمان از افکندن مجسمه لنین در سال 1991 و شروع جنگ شهروندی صحبت کرد. هیدا هاوتالا رئیس زیرکمیته حقوق انسان در پارلمان اروپا که با او صحبت کرده است بر رادیوی آزادی گفت برای رئیس جمهور تاجیکستان در قانون اساسی کشورش ذکر شدن اصول اساسی احترام حقوق انسان کافی بوده است. خانم هاوتالا افزود آقای رحمان میخواست معتقد کند که تاجیکستان با راه درست میرود و با پشتیبانی بیشتر سیاسی و اقتصادی اتحاد اروپا میارزد.
گفتن دشوار است که کدام از این گونه رهبران بدترند. سفر اسلام کریم و بروسل یک شرمندگی بود. بشوبه در گذشته تاجیکستان در قیاس با ازبکستان و ترکمنستان کشوری با سابقه بهتر شمرده میشد. طلب شخصی من از پرزیدنت رحمان به حیث رئیس زیرکمیته حقوق انسان در پارلمان اروپا این است که وی باید سیاستی درهای باز را پیگیری کند و با گزارشگری مخصوصی سازمان ملل در امور حقوق انسان اجازه سفر به تاجیکستان را دهد. ما بسیار وقت از آنها میشنویم که برای پیشرفت در این رشته وقت در کار است، ولی من باور نمیکنم که برای قطع شکنجه وقت در کار باشد. بین عملها باید خاتمه داد. برای این ضرور است که گزارشگری مخصوصی سازمان ملل متحد به محبس و بازداشتگاه های موقت دسترسی آزاد پیدا کند.
نماینده پارلمان اروپا بر این است که اتحاد باید به حرف کارشناسان بین الملل به مانند گروه بین المللی بحران شناسی بیشتر گوش دهد و اتحاد اروپا در مسئله خرج مبلغ ها در تاجیکستان سختگیر و از لحاظ سیاسی مسئولیت شناس باشد. امام علی رحمان در پارلمان اروپا گفت که اتحاد طی 20 سال استقلالیت به تاجیکستان 1 میلیارد یورو کمک کرده است. بجز از انتقاداتی که در اروپا در مورد حقوق بشر و فساد رئیس جمهور تاجیکستان شنید، دستاوردهای سفرش خیلی کم رنگ می نمایند. از جمله در استراسبورگ تنها پیمانی به امضا رسید که بر پایه آن معلومات عالی در دانشگاه های تاجیکستان گرفته شده در قلمرو اروپا اعتراف می شود و در آستریا میان دو کشور سازشنامه درباره لغو اندازبندی دو طرفه امضا شد. در همین حال ایده از کارشناسان بر اینند که سفر امام علی رحمان در نگاه اول به نظر سفر به خاطر سفر می نماید، اما در اصل او اولین رهبر آسیای مرکزی است که به قول گرده کرده به زیرکمیته حقوق انسان در پارلمان اروپا آمد و صحبت کرد. از سوی دیگر به نظر تحلیلگران این سفر رحمان به اروپا دلیل برملای یافتن جایینشین روسیه شریک استراتژی برای تاجیکستان است. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان میگوید صحبت‌ها از حقوق بشر و دیگر مسائل محتوای ظاهری سفر امام علی رحمان به اروپا هستند، اما در اصل صحبت‌ها روی ساختمان نیروگاه راغون صورت گرفتند و رئیس جمهور به اروپا اعتماد بخشیده است که سرمایه آنها از لحاظ سیاسی موقع اتحاد را در تاجیکستان قوی میکند.
جنبه اساسی هدف کلیدی نم باشد عوضی کردن گروهی طرفداران بنیاد نیروگاه برقراغون بود. تاجیکستان توانست که در اونجا هدف خود را یک مثلا موقعگیری خود را آیدی مثلا در پارلمان اتحاد اروپا ابراز نماید و از طرف آنها کم و بیش باشدم چه دستگیری آورد. این اساسا همین بود.
کارشناسان تاجیک میگویند تاجیکستان در حل بحث های آبی در منطقه به خصوص مخالفت هایش با ازبکستان نیز در قیاس به دیگر کشورها به اروپا اعتماد دارد. خود امام علی رحمان نیز در پارلمان اروپا اظهار داشت که توقع دارد اتحاد برای ایجاد فضای اعتماد در منطقه مساعدت خواهد کرد. اما تا کجا انتقاداتی که در اروپا از حکومت تاجیکستان صدا دادند و باز شدن درهای این کشور برای اتحاد اعتماد بروسل را به حکومت امام علی رحمان بیدار کرده است سؤالی بی جواب خواهد ماند.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، آمدیم به اولین سالگرد حوادث فاجعه‌بار جنوب قرغیزستان.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مقامات قرغیزستان دعواهای سازمانهای بین المللی درباره تحقیق بی‌عدالتانه درگیری‌های قومی ماه اینی سال گذشته در جنوب این کشور را بی‌پایه خواندند. بر اساس گزارش‌های سازمانهای بین المللی پس از این حوادث بیشتر مردم ازبک به جوابگری جنایی کشیده شدند در حالی که از همه بیشتر آنها خسارات جانی و مالی دیدند. روزا اتونبایوا رئیس جمهور قرغیزستان که در شهر وین آوستریا صحبت می‌کرد این گزارش‌ها را غیر واقعی خوانده گفت:
"سегодня рассмотрено всего 167 уголовных дел.
И оло фақат 167 парвандаи ҷиноӣ баррасӣ шудааст ва ҳамин тавр шудааст ки теъдоди узбакҳои муҷрим дар муқоиса бо қирғизҳо бештар аст. Аммо ин ҳанӯз маъние надорад. Мо 3000 парвандаи ҷиноӣ дорем ки баррасӣ мешаванд. Хоҳиш мекунам аз арифметика сиёсати бузург насозед. Зеро мо дар шароити баъди низоъ қарор дорем. Ин кадом як фазои холӣ нест. Мутаассифона даргирии байни қавми ба вуқуъ пайваста аст.
К сожалению, случился межэтнический конфликт.
Комиссия махсусе ки бо بررسی سبب و پیامدهای مخالفت‌های ایونی سال 2010 مشغول است ماه ینوری سال روان نتیجه های کارش را اعلام داشته بود. طبق این منبع تعداد قربانیان 426 نفر بوده از آنها 381 نفر شناسایی شدند. از این تعداد 276 نفر ازبک 105 نفر قرغیزند. باز 2200 نفر جراحت برداشتند و خسارات اقتصادی که در پی آتش سوزی ها و غارتگری ها پیش آمده است بیش از 85 میلیون دلار آمریکایی حساب شده است. اما این گزارش از سوی سازمان‌های بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفت و ناپورا عنوان شد. میسی و شوردینگ پژوهشگر امور آسیا مرکزی در سازمان عفو بین‌الملل میگوید مرافعه‌های دادگاهی با هوای ضد ازبک تبارها روابط بین دو قوم را بیشتر پیچیده کردند و طبعا در این مرحله شعارهای ملی اوج می‌گیرند.
اگر قربانیان خونریزی ها به عدالت دسترسی نیابند و گناهکاران بی‌جزا بمانند، مخصوصا وقتی که انتخابات پرزیدنتی نزدیک می شود، به احتمال قوی خشونت های نوبتی را می توان پیشگویی کرد. احتمالاً نه در آش، این دفعه احتمالاً در مناطق دیگر. به نظر من عامل بالقوه برای خروج خشونت های مین بعد وجود دارد.
در همین حال روزا اتونبایوا رئیس جمهور قرغیزستان میگوید صلح و عدالت به سرزمینش با آهستگی برمیگردد و افزود تا به حال از سوی چندین سازمان درباره حوادث ماه ایونی سال گذشته در جنوب این کشور آماده شدند و حکومت قرغیزستان همیشه با این سازمان ها کشاد و شفاف صحبت میکرد و چیزی را پنهان نمی داشت. به قول او کشورش محض با شفافیت به سوی آینده نیک قدم می نهد. و شنوندگان ارجمند، این گزارش آخرین در برنامه سیاسی چشمانداز بود. تا این لحظه ها با شما من فرهاد میلاد بودم و تا برنامه های دیگر شما را به پناه خداوندی یکتا می سپارم. خدا نگهبان.